ولأحد أن يقول يجوز أن يكون نسبة هذه الصغر إلى النفس نسبة الفعل إلى الفاعل لا نسبة الحال إلى المحل كما سبق في مباحث الوجود الذهني. این اشکال ناظر به حکمت مشرقیه ایست که جلسه گذشته گفتیم. برهان مشرقی که جناب ملا صدرا بهش الهام شد و بیان کرد برای تجرد نفس حیوانی متخیله ریاتون باشه این بود که گفت نفس حیوانی متخیله دارای قوه است که صور مثالیه رو درک میکنه و چون صور مثالیه دارای اوزا نیستن یعنی قابلیت اشاره حسی نیستن پس مجردن، در نتیجه محل آنها هم باید مجرد باشد. یه قاعده کلی گفت که کل جسم و جسمانیین فهو من ذوات الاوضاع و کل ما لیس به ذوات الاوضاع فلیس به جسم و جسمانی. این استدلالی بود که مبتنی بر این بود که صور مثالی حال در محلی هستند به نام قوه متخیلهی که در نفس حیوانی است و چون حال مجرد است پس محل هم مجرد است، یعنی از تجرد حال به تجرد محل رو آورد. مستشکل میگه اشکالی میگیره، میگه که قیام صور ذهنی به نفس، قیام صور خیالی به نفس قیام صدوری است نه قیام حلولی. شما ادعای تجرد صور خیالیی که داشتید مبتنی بر قیام حلولی بود، گفتید چون حال مجرد است پس محل نیز مجرد است، در حالی که قیام صور ذهنیه از جمله صور خیالیه به نفس قیام صدوریست، یعنی نفس صادر کننده صور خیالی است. در بحثای وجود ذهنی هم گفتیم اینا رو، ایاتون باشید مبنای ملا صدرا هم همین بود. پس دلیل شما بر تجرد نفس حیوانی مفتنی بر حال و محل بود، در حالی که نسبت صور خیالی به نفس نسبت قیام صدوری هست نه قیام حلولی. ملا صدر می فرماید در این حال اشکالی هم نداره، چه قیام حلولی بگی چه صدوری بگیری صور خیالی مجرد هم. برای اینکه حرف ما اینه که جسم و قوای جسمانی وقتی میخوان تأثیر بذارن حتما باید یک وضع و محاذاتی با ماده داشته باشن تا بتونن تأثیر گذار باشن و ذات اوضاع باشن، در حالی که صور خیالیهی که قوه خیالی اونها رو درک میکنه ذات اوضاع نیستن، رابطه مادی ندارن پس مجردن. پس فاعل آنها که نفس و قوه نفسانی و قوه خیالی باشه هم مجرده. ما اینو گفتیم. حالا شما قیام رو حلولی یا صدوری بگید برای استدلال سجل خوش باقی هست. البته تقریبا این دفع و ازاحی وهم رو به دو بیان ذکر میکنی که الان در مد خدمتون عبارتو میخوام. می‌فرماید که وهمون و ازاحتون و لأحد ان یقول، ممکن است شخصی اشکال بگیره بگه یجوز ان یکون نسبت هذه الصور الى النفس نسبت الفعل الى الفاعل، یعنی ممکن است نسبت صور خیالی به نفس حیوانی نسبت فعل به فاعل باشد نه نسبت حال به محل، کما سبق فی مباحث وجود ذهنی
یعنی این کما یعنی نسبت صورت خیالی به نفس که نسبت فعل به فاعل است، این رو ما در وجود ذهنی بحث کردیم و دلیل شما این بود که نسبت صورت به نفس نسبت حال و محله، در حالی که در وجود ذهنی بحث کردیم که نسبت صورت به نفس نسبت فعل و فاعل است. پس برهان شما ناتمام است و برهان شما برهان مشرقیه نشد، یه برهان مغربیه شد. لکن ندفعو، فرمود ما دفع میکنیم، اضافه میکنیم این وهم را. چطور؟ به این که به ان الجسم و قواها لا یفعل الا فی ما له وضع بالقیاس الى مادتها. میگه جسم و قوای جسم که جسمانی هستن، قوای جسم میشن جسمانی، جسم و قوای جسم که جسمانی هستن لا یفعل، تأثیر نمی گذارن، فعلی را انجام نمیدن مگر فی ما لهو وضعون بالقیاس الى مادتها، مگر در چیزی که برای اون چیز وضع و محاذاتی باشه نسبت به مادهش، یعنی نسبتی برای باید با ماده داشته باشه که تأثیر بذاره. که آتش که میخواد چیز بسوزونه باید با شیء مادی رابطه و نسبتی محاذاتی داشته باشه تا آتش بگیره. آتشی که مثلا فرض بکنی در کوچه هست که نمیتونه مثلا این کاغذ رو آتیش بزنه. این یک مقدمه. مقدمه دوم و صورت یعنی صورت خیالیه، علتی یدرکها القوت الخیالیه لیست کذالک، صورت خیالیه که قوه خیالی اونا رو درک میکنه لیست کذالک، این رابطه مادی ندارن با قوای خودشون، یعنی نسبت صورت و قوه خیالی نسبت و وضع و محاذات و رابطه مادی نیست. پس بنابراین صور خیالی مجرد هم، پس حتما باید محلشون یا فاعلشون مجرد باشه، فرق نمی کنه. چون باید این به عبارت دیگه قوه خیالی تأثیری که می گذارد ولو هم فاعل باشد نه محل، تأثیر گذاری اگر مادی باشد تأثیر گذاریش وضع و محاذات میخواد با ماده، چون تأثیر گذاریش بدون وضع و محاذات است بس معلوم مجرده. و کما، این کما تقریبا میشه گفت دلیل دوم یا نقد دوم اضاحه دوم، کما ان فاعل الاجسام طبیعیه و مقوماتها لا یمکن ان یکون متعلق الوجود به هذه الاجسام کما باینه، کذالک مبدأ صور المنتزه عن المواد یجب ان لا یکون مادیا. میفرماید فاعل اجسام طبیعیه و مقومات اجسام طبیعیه ممکن نیست متعلق الوجود به این اجسام باشد، یعنی ممکن نیست که فاعل اجسام طبیعی و مقوماتش جسم و جسمانی باشد، یعنی فاعل اجسام طبیعی مجرده، سازنده اجسام، خود اجسام طبیعی درسته مادی هم، یعنی تو مقومش مادی باشه، مگر امر مادی میتونه هستی بخش باشه؟ موجود هستی بخش، فاعلی که هستی بخش هست نمیتونه امر مادی هست، امر مادی کننده و هستی بخش نیست، مقوم نیست. ما در کما باینه ما قبلا اینو بحث کردیم که فاعل اجسام طبیعی و مقومات اجسام طبیعی جسم و جسمانی نیستن، امر مجردن. وقتی اینطوری شد همچنین مبدأ صورها، یعنی مبدأ صور این اجسام طبیعیه که منتزه از موادن، مواد اینجا یعنی مواد خارجی، یعنی موجود خارجی، یعنی یک مبدأ یه فائدی داری که از این اجسام طبیعی و مواد خارجی صوری را، صورشون را انتزاع میکنن و تبدیلشون میکنن به صور خیالیه، اینم نمیتونه امر مادی باشه. هم فاعل اجسام طبیعی مجردن که قبلا گفتیم که عقل فعال است که عالم طبیعت رو خلق میکنه و به وجود میاره، هم مبدأ صور خیالیه که قوه خیالیه است که صور خیالیه اجسام طبیعیه را از اجسام طبیعیه و مواد خارجیشون انتظام میکنه، اینم یه امر مجردی است، نمیتونه امر مادی باشه. برای این که اصلا فاعل نمیتواند امر مادی باشد، امر مادی روح ندارد، جان ندارد، حیات ندارد، علم ندارد، قدرت ندارد، روی کمالات ندارش باشه، فاعلیت هم نداره. پس بنابراین کما ان فاعل الاجسام طبیعیه و مقومات ها لا یمکن ان یکون متعلق الوجود به هذه الاجسام کما بینه، کذالک مبدا الصور هل منتزعن المواد یجب ان لا یکون مادیا. همونطوری که فاعل اجسام طبیعی مقومات اجسام طبیعی ممکن نیست متعلق الوجود به این اجسام باشن، یعنی ممکن نیست جسم جسمانی باشن، همونطوری که بیان شده، همچنین مبدأ صور اجسام طبیعیه که منتظر از مواد است، این از مواد خارجی انتزاع میشن و مجرد هستن این صور، مبدأشون هم باید مادی نباشد، یعنی قوه خیال هم مجرد است، هم صورت خیالی مجرد است، هم مبدأ صور خیالی مجرد است. فآمن به وجود عالم آخر، پس ایمان بیاور به وجود عالم دیگری، یعنی عالم تجرد، یعنی قبول کن که نفس حیوانی مجرد است. وقتنم و سینفعو که هازا انشاءالله، بهره ببر، غنیمت به شما و به زودی این مطلب برای تو سودمند است انشاءالله. یعنی در بحث معاد شما این بحثا برات روشن میشه که به هر حال چطور در عالم معاد در اون عالم نفس خیالیه با صورتهایی که دارد نعمتها یا نقمتهایی رو برای خودش خلق میکنه، چون در عالم معاد در جهان پس از مرگ که گفته می شود ملکات انسان اونجا ظهور می کنند، انسان هر جور خودش رو ساخته باشه، ملکاتی برای خودش به وجود آورده باشه، چه ملکه رزیله باشد یا فضیلت، همون ملکه صورت ذهنی تولید می کنه و ذهن وقتی صورت خیالی رو تصور کرد همون شی برایش ظاهر می شه، حالا یا مثلا نعمت باشد یا نقمت. این بحثا به درد اونجا می حکمت مشرقیه. تو حکمت مشرقیه میخواد به این مطلب بپرد، چون این بحث ها مربوط به در واقع اشراق هفتم بود، بحث نفس حیوانی و قواری نفس حیوانی بود که مقدارم طولانی شد، ولی در گوشه و کنار به نفس انسانی هم پرداخت، یه مقدار آمادگی بشه برای اشراق سامن که میخواد به قواری انسانی بپردازه. می‌فرماید که دنی حکمت مشرقیه میگه که نفس هم نار است هم نور است و ناریت و نوریت نفس به لحاظ مراتب نفس است، یعنی نفس در مرتبه دانی نار است، در مرتبه عالی نور است. البته نار وقتی میگیم نفس نار است، یعنی از حیث نفسیتش، از حیث تدبیرش نسبت به بدن، چون از آن جهت که مدبر بدن است بهش میگیم نفس، ولی از آن جهت که ذاتش یک موجود عقلانی و موجود مجرد تام محسوب میشه، ولی از آن جهت که مدبر بدن است بهش میگن نفس. نفس از جهت نفسیتش، از جهت ارتباطش به بدن، از جهت تدبیر بدن، نه از حیث ذاتش نار معنوی است، یعنی از حیث ذات ملکوتیش نور است، از حیث ارتباط و تدبیرش به بدن نار است. اما این نار که میگیم منظور نار مادی نیست، نار معنوی است، چون در بدن حرارت معنوی ایجاد میکند، حرارت ایجاد میکند، لذا انسان کار می کند، شاداب می شود، زندگی می کند، تحرک پیدا می کند، چون یک حرارتی نفس در بدن ایجاد کرده که جنب جوش دارد. به همین خاطر است که چون نفس نار است از نفخه سور خلق می شود. مثل دیدید مثلا زغالی که منقل و که زغال توشه فوت میکنن و زغال آتش شعله بر میشه، یه فوتی یک نفخه سوری دمیده شده است و این صور معدنی و صور نباتی تبدیل شدن به نفس ملکوتی مثلا حیوانی، یعنی در واقع شعله ملکوتی و نفسانی پیدا کرده. یعنی خداوند به وسیله حالا ملائکه یک نفخه سوری، یک فوتی به این زغالهای صور معدنی و صور نباتی انجام دادن و نفس حیوانی تحقق پیدا کرده. اما نفس وقتی تکامل پیدا کرد، ترقی پیدا کرد، به مقام تجرد رسید، این ناریتش تبدیل میشد به نوریت، دیگه هیچ ظلمتی درش نیست. تا وقتی که نار است هم حیث ظلمت دارد هم حیث نورانیت دارد. اما وقتی مقام نور محض رسید دیگه نور محض ظلمتی درش نیست، در اون صورت که احراقی هم درش نیست. این حکمت مشرفی است که حالا در یک نوع تشبیه داره. البته در حکمت مشرفی بعد می‌فرماید خیال نکنید اینجا ما داریم مجازگویی می‌کنیم. نه، نار و نار گفتن نفس و اطلاق نار به نفس اطلاق مجازی نیست، بلکه اطلاق حقیقی است. حکمت المشرقیه: النفس من حیث نفسیتها نار معنویه. نفس از حیث نفسیتش و ارتباط و تدبیرش به بدن، نه از حیث ذات ملکوتیش و گوهر عقلانیش که نور است، نه از حیث ارتباط و تدبیرش به بدن، نار معنویتون. چرا بهش میگه نار معنوی؟ چون در بدن عرض کردم حرارت معنوی ایجاد میکنه. حرارت که ایجاد میکنه شادابی و حیات و کار و تلاش برای بدن به وجود میاره. این نارش هم نار الله است، من نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. سوره همزه است فرماید که نار الهی که برافروخته است، التي تطلع على الافئده، شراره اون بر دلهای انسان ها یا حیوانات شعله بر است، یعنی در دل بدن انسان ها حیوانات می نشیند. تطلع و شعله بر است نفوذ پیدا می کند بر دل انسان ها. البته این تو سوره همزه آیه مربوط به کافرانه که نار الهی، این شراره های نار الهی، شعله های نار الهی تو دلهای کافران شعله بر است. این بعضی تمثیل های یعنی تبیینه، تمثیل هم نیست، بعضی تبیین های عذاب الهی خیلی تکان دهنده است. میگه اینطور هم نیست که حالا مثلا فرض بکنید یه آتشی درست کنید، آدم بندازه تو آتش، نسی آتش تو درونشون، تو دلشون، شو اصلا دلشون ملکات مثلا کفر و نفاق و همچه پیدا کردن، این ملکات تو جان اونها نفوذ کرده، این ملکات در جان اونها شعله های آتش هست. خب اینا رو مثلا در واقع توجه داشته باشه و مردم توجه داشته باشه، خب خیلی فرق میکنه حالاتشون. و لهذا خلق من نفخت سور، به خاطر همین است که نفس که نار است، چون نفس نار است از نفخه سور خلق شده است. مثل عرض کنم در کنم مثل فوت کردنی که نسبت به زغال و زغال و شعله بل میکنه. فاذا نفخ فی الصور، اینو دیگه سور نخونه ها، اولی سور دومی صوره. فاذا نفخ فی الصور المستعده للاشتعال نفسانی، وقتی که نفخ سور شد در صورت هایی که استعداد اشتعال نفسانی دارن، یعنی صورت مثلا معدنی، صورت نباتی، در واقع صورت نباتی، صورت معدنی که شده صورت نباتی، دیگه استعداد اشتعال نفسانی دارد، یعنی اشتعال تعلق نار معنوی دارد، یعنی استعداد تعلق یافتن نفس حیوانی را دارد. وقتی نفخ صور شد در این صورت‌های نباتی، تعلقت بها شعلت ملکوتیت نفسانه. این شعلت ملکوتیت نفسانه یعنی نفس، نفس حیوانی، یعنی نار معنوی. نار معنوی و نفس حیوانی به این صورت‌های مستعده تعلق پیدا می‌کنند. وقتی فوت کرد، نفخ صور کرد، این نفس حیوانی که نار معنوی هست، مثل یک شعله ملکوتی نفسانی تعلق پیدا میکنه به صورت نباتی، میشه صورت حیوانی. ها که تو بعد تعلق پیدا میکنه به صورت حیوانی، میشه صورت نفس انسانی. بله، حالا البته در اونجایی که نفس نباتی رو هم قائل بشیم، بله، اگه کسی قائل نشود ندیم. پس مولا صدر شما برای نبات نفس قائل، هم برای حیوان، هم برای انسان، برای حسن، برای تجرد داره. این بحثش در باید نفسه، حیثیت تدبیر بدن، چه نفس نباتی باشد، چه نفس حیوانی، نفس انسانی، بحث عام هست. ایشون اومده تعمیم داده، ایشون اومده تعمیم داده. در واقع ملا صدرا یکی از کارش اینه که میاد میگه که حالا این یعنی نار الله یه معنای عام میداره، از قضا بعدش هم میگه لازم نیست ما در اینجا تعویل ببریم، مجازگویی بکنیم، بگیم اینجا مجازیست، نه واقعیت داره. اما نار اینجا تطبیقش، مصداقش به کفاره، ولی ما یه معنای عام میتونیم بدیم که خب مصادره بیشتری هم پیدا کنیم. مثل وقتی میگه تبد یدا ابی لهب و تب، مصداقش ابو لهب، ولی معنای عامی داره، آیه که بر افراد مختلف هم تطبیق میکنه. اینم نار الله رو یه معنای عام میگیره که هم در واقع آتش جهنم باشه و هم نفس مثلا حیوانی یا نباتی یا حیوانی یا انسانی باشه. بله دیگه، یعنی میگه همونطوری همونطوری که در جهنم نار الهی برافروخته میشود و در دلهای کافران نفوذ میکنه و کل افعده اونها رو در بر میگیره، نفس انسان، نفس حیوانی، نفس انسانی یه نار معنوی است که کل در کل اجزای بدن حیوان و انسان نفوذ میکند، یک حرارتی، یک شادابی و زندگی و تحرکی در کل بدن برای او به وجود میاره. و نفسو بعد از استکمالها و ترقیها الی مقام روح، نفس بعد از استکمال و ترقیش به مقام روح و مقام تجرد، یسیر و نارها نورن محضا، نفس دیگه از مرحله ناریت، مرحله نوریت محض میرسه، که لا ظلمت فی، هی ظلمتی در این نور محض نیست. یعنی تا وقتی که نفس نار بود، هم پاره از نور داشت، هم پاره از ظلمت. ولی وقتی ترقی پیدا کرد، استکمار پیدا کرد، دیگه بدن رو رها کرد و ناریت معنوی و حرارت معنوی خودش رو دیگه از که تأثیر گذار بر بدن بود رها کرد، مرحله تجرد رسید، دیگه میشه نور محض. نور محض که شد، ظلمتی ندارد، ظلمتی که نداشت، احتراقی ندارد، ولا احراق معه، احراقی هم با این نور محض نیست. و عند تنزلها الی مقام طبیعه، یسیر نورها نارن. هنگام تنزل نفس به مقام طبیعت، یسیر نورها نارن. نوریت نفس به ناریت تبدیل می شود، یه آتشی می شود که آتش الهی مؤسده است، مؤسده فی عمد ممدده است، یه آتشی که بر آنها از هر سو سخت احاطه کرده. آتش الهی احاطه شده کل اونها رو در بر گرفته. اینطوری که میگه دستشو میسوزونه، پاشو نمیسوزونه، سرشو میسوزونه، دستشو نمیسوزونه، کل وجودش احاطه کرده. فراگیر مؤسدین، فراگیر تمام بدن رو فرا گرفته. فی عمد ممدده، در ستون متصل. عمد ممدده ستون متصل، این همون گونه که ستون متصل مثل ستونهای بلند زبانه، که همونطوری که ستون کشیده رو دیدی چقدر مثلا ارتفاع دارد و متصله و همه جا رو در بر گرفته، این آتش فراگیر در واقع که کل بدن رو احاطه گرفته، مثل یه ستون متصلی است که همه جا رو فرا گرفته. مثل این که فرض بکنید مثل یک ستونی این آتش دور بدن این آدم رو گرفته، همینطور میره بالا.
مراتب چندگانه؟
اره؟
تصویر مراتب چندگانه
به
ستون
کشته
شده.
مراتب چندگانه چی؟
بدن و نفس و
روح. نه، حالا تو این مقام فکر نکنم باشه. نه، میگه البته حالا این مثال باز مثال سوره باز همزه است. سوره همزه آیه 89 هست. درباره جهنمیان هست. میگه این ناری که آتشی که جهنمی ها گرفتارش میشن، همه وجود اونها رو در بر گرفته، مثل ستونهای بلندی این آتش مثل ستون بلند زبانه کشیده و کل هستی به وجود ما، وجود او رو در بر میگیره، هم البته وجود جسمانی هم وجود روحانیش را. میفرماید البته حالا اینجا استفاده عذاب نمیخواد از آیه ببر مولا صدرا، اینجا میخواد استفاده در واقع ویژگی نار معنوی رو ببره. میگه این نفس به نوع نار معنوی کل وجود آدم رو، بدن نباتی یا حیوانی رو احاطه کرده. پس بنابراین نفس در مرتبه طبیعت نار فراگیریست که کل بدن رو احاطه کرده، یک حرارت معنوی به کل بدن میده. در مرتبه روح و تجرد به نور محض میرسد که دیگه خوب از بدن رها میکنه و مرحله عقلانیت میرسه.
داخل پرانتز همش آیه نیست که نارم به خودش اضافه کردن در آیه
قرآن هست. بله درسته. بله حالا این کتاب اگر بله خب یسیر نورها ها دیگه الله المعصده نداره بله نارن مؤسده فی عمدن ممدده و عمد
و ممدد دوستان اینجا تشبیه بدن تشبیه شده عمد ممدد یا بدن و نفس و
نه 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 آتش تشبیه شده، یعنی میگه آره بدن در واقع عمد ممدد است، نار فراگیر در ستون متصل، یعنی کل ستون البته بعضی مفسران اینجا معنی کردن فی عمد ممدده تشبیه خود ناره، یعنی نار مثل ستونهای بلند زبانه کشیده، خود نار مثل بعضی نه ظرف گرفتن برای نار مقصده، این نار فراگیریست که میاد کل چطور کل ستون یه ستون بلندی رو فرا میگیره، کل بدن رو فرا گرفته. که اینطوری معنا کنیم خب به بحث ما هم نزدیکتر میشه که نفسی که نار است کل بدن رو فرا گرفته است. حکمت المشرقیه، در حکمت المشرقیه میفرماید حالا که بحث نفخ آمد، این مولاست در کلام و یجور و کلام خلاصه بله بحث هم تو ادام میده، میفرماید که دو نوع نفخ است. یه نفخه ای هست که خاموش کننده آتش است، یه نفخه ای هست که برافروخته کننده آتش است، شعله ور کننده و مشتعل کننده آتش است، دقیقا مثل نفسی که انسان میکشه. گاهی خود شما فوت میکنی آتش خاموش میشه، گاهی خود فوت میکنی آتش شعله ور میشه، گاهی خود نفس میکشید حرف میزنید کلمات از دهن میاد بیرون، از دهان خارج میشه. گاهی خود نفس رو حبس میکنید، کلمات در دهن، در دهان حبس میشن و ضبط میشن. میگه وجود و بقای نفس هم از نفس رحمانی است که یک نفخه الهی است. زوال و فناء نفس هم از نفس رحمانی و نفخه الهی است. یعنی نفس رحمانی گاهی انبساط فیض دارد، گاهی خود انقباض فیض دارد. اگر انبساط فیض داشت نفس وجود پیدا می کند، اگر انقباض فیض داشت نفس زوال پیدا می کند. دقیقا مثل انبساط نفس انسانی که باعث صدور کلمات است از دهان، یا انقباض نفس انسانی که باعث حبس کلمات است. نفس رحمانی هم تفاسیر مختلفی دارد. استاد حسن زاده در بعضی از نوشته‌هاشون معانی متعددی برای نفس رحمانی ذکر کردن. تقریبا میشه گفت مشترک لفظی است در عرفان. ملا صدرم حکمت متعالی رو به هر حال از عرفان گرفته و این واژه رو زیاد به کار میبره. بعضی گفتن نفس رحمانی کل مراتب تجلیات الهی است، یعنی از غیب الغیوب و هویت غیبیه که بیایم بیرون، اونجا دیگه لحاظ نشه چون لحاظ شدنی هم نیست. دیگه از تعیین اول تا هیولا همه نفس رحمانی است. نفس رحمانی نفس الهی است که نفس میکشه، کش داره و مراتب داره. همینطور هم از تعیین اول تا تعیین ثانی تا عالم خلق که عقول و مثال و مادیات تا برسید به هیولا، همه اینا در بر میکنه. اگر این نفس رحمانی در واقع انبساط فیض شد، این پهن شد، از یک رزش هستی پیدا کرد، از رزشگاه روایح وجود، از محب ریاح الوجود، این از محل وزیدن بادهای وجود، از اون هویت غیبی این انبساط پیدا کرد نفس رحمانی، خب همونطوری که تعیین اول تعیین ثانی عالم عقل عالم مثال به وجود میاد، خب نفس هم تحقق پیدا میکنه. اما اگر نه، این جمع شد، انقباض امواج فیوزات الهی شد، نفس زوال و فنا پیدا میکنه. و این درش سری هست. سرش هم در این است که به هر حال انا لله و انا الیه راجعون. وقتی از هویت غیبی تجلیات هست، این سفره پهنه، بعد به مرحله میرسد که همه دوباره بر میگردن و جمع میشوند. یک انبساط فیض است و یک انقباض فیض. انبساط فیض انا لله، انقباض فیض و انا الیه راجعون. بعد می فرماید این که در ادبیات بعضی از اقدمین آمده گفته شده است که نفس نار است، نفس شرر است، شعله است، آتش است، شعله است، هوا است. اینا رو که گفتن خیال نکنید که اینا مجاز بویی کردن، نه، مجاز لفظی نیست. در کلمات شریعت، روایت شریعت هم آمده اینا تعابیر، این تعابیر هم در کلمات شریعت هم مجازی است. جناب حاجی سبزواری می فرماید که نار روی معنای وسیع باید بگیرید. نار یعنی مشتعل دهنده، شاداب کننده. هوا هم یعنی موجود لطیف که قابل دیدن نیست. چرا موضوع لب معنا رو محدود میگیرید؟ بعد وقتی محدود گرفتید، حمدش و بعدی مسادر میشه مجاز. البته بحث الان در هم نیست، بحث الان در اسناد الی غیر ما هو له نیست، بعد بحث در معنای موضوع لب و غیر موضوع لب است. یعنی مجاز لفظی، نه مجاز در اسناد. یعنی لفظ نار معناش معنای حقیقی یا مجازی؟ میفرمند این معنای حقیقیه، نار و هوا و شعله معنای عام می دارن. لذا مصادیق مختلف رو شامل می شن. یه مصداق شاداب کننده هم می شه نفس، و نفس شاداب کننده است. یک وجود لطیف قابل وجود لطیفی است که قابل دیدن نیست، پس میشه بهش گفت هوا، میشه بهش گفت نار، میشه بهش گفت شرر. حکمتان مشرقی نفختان، نفختان دو نوع نفخه است. نفختان تطف نار، نفخه ای که خاموش میکنه آتش را، و نفختان اخرى آتش علها، نفخه دیگری است که برف روخته میکنه، مشتعل میکنه، شعله بر میکنه. فوجود و نفس و بقا، فوجود و نفس و بقاها من نفس رحمانی، از نفخه الهی نفس رحمانی به وجود میاد. نفس رحمانی چیه؟ بابا انبساط الفیض ان مهب ریاح الوجود، پهن شدن فیض از محل وزیدن بادهای هستی، وزش فیض از وزشگاه روایح وجود. و کذا همچنین زوالها و فناها، یعنی زوال و فناء نفس هم از انقباض امواج فیوزات الهی است. چون وجود و بقای نفس از انبساط بود، زوال و فناء نفس هم از انقباض امواج فیوزات. یعنی وقتی خداوند فیوزاتش رو جمع کرد، نفس فانی میشه، کما که کل مراتب هستی و تعینات فانی میشوند. و تحت آزا سرون آخر در این مطلب، زیل این مطلب سری است که اگر سرش همین انا لله و انا الیه راجعون برمیگرد. حالا فعلا که هست انبساط روز قیامت که رسید، لحظه لحظه انبساط انقباضی هست، ولی فعلا انبساطش حد اکثریست. روز قیامت که فرا میرسه یه انقباض حد اکثری صورت میگیره. فعلم ان ما ولد فی لسان بعض الاقدمین ان النفس نار او شرر او هواء لا یجب ان یحمل علی التجوز فی اللفظ. اون چه در لسان بعضی از اقدمین وارد شده است که نفس نار از شرر از هوا از، واجب نیست که هم بشه بر تجوز در لفظ. این مجاز لفظی نیست، بس در مجاز در لفظ ها. یعنی البته طبیعتا وقتی مجاز در لفظ منتفی شد، مجاز در اسناد هم منتفی می شود. یعنی نگید که نار معنی مجازی دارد، شرر و هوا معنی مجازی دارد. نه، معنی وسیع بگیرید. هوا یعنی موجود لطیفی که قابل دیدن نیست، نار یعنی شاداب کننده، حرارت دهندهی که به معنی شاداب کننده و مشتعل کننده است. و کذا الحال فی ما صدرن صاحب شریعت، و همچنین در مواردی که از صاحب شریعت روایاتی نقل شده است، اینا رو هم نباید تعبیل برد، اصلا نیاز به تعبیل نداریم. ملا صدرا میدونید فرق فیلسوف و متکلم در این است که متکلم به شدت از تعبیل پرهیز میکنه، ولی فیلسوف تعبیل میبره. یعنی اگر تعبیلاتی متکلم دارد، از نصوص دینی کمک میگیره برای تعبیل برخی از نصوص دینی، ولی فیلسوف از نظام فلسفیش بهره میبره و تعبیلاتی در نصوص دینی انجام میده. یکی از فرقهای مهم کلام فلسفه اینجاست. با اینکه فیلسوف اسلامی و متکلم هر دو تلاش میکنن که بگن حکمت و شریعت با هم هماهنگن، سازگارن، از کندی الال زمان و حاضر این دغدغه رو داشتن. ولی تفاوت در این است که فیلسوفان اهل تعبیلن. حالا دایره تعبیلات چه حد اقل حد اکثری داشته. ملا صدرا یکی از امتیازاتش این بوده که یه تصرف معنایی در بعضی واژه انجام میداده که با این تصرف معنایی میگفته ما یه تعبیل نمیبریم، مجازگویی نکردیم. از کسا متکلمین با این کار اگر نکنن بیشتر گرفتار مجازگویی به تعبیلات میشن. این از اون دعوایش که خلاصه بین فیلسوف متکلم بوده و هنوز هم هست. اشراق هشتم فی تکوّن الانسان و قوا نفسه. صلی الله علی محمد.